خب خیلی متشکریم و آرزو میکنیم در هر کجا که هستید جز زائرای آقا حضرت امام رضا علی ابن موسی رضا علیه السلام باشید. خیلی خوشحالیم که با برنامه خودتون که همیشه با رادیو اقتصاد همراه هستید معاش رضوی همراهی میفرمایید. میخوایم راجع به وقف صحبت بکنیم و کارهایی که موقوفات میتونه در ارتباط ما با خدا ایجاد بکنه. هفته وقف رو هم داشتیم و بسیاری از عزیزان ما که به هر حال وقفیاتی داشتن که بیشترین وقفیات هم در مورد آقا امام حسین علیه السلام هست و حتما هم میدونید که مشهد مقدس هم شاید حدود 80% اراضی اون موقوف است و متعلق به امام زمان هست و آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اجازه بدید گفتگوی داشته باشم با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمود یوسفی، کارشناس محترم وقف، و در این زمینه با ایشون گفتگو بکنم. آقا یوسفی، عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
بله خیلی متشکرم. به هر حال وقف یک اثر جاویدان و ماندگار هست، یک چشمه جوشان هست که بسیاری از عاشقان و شیفتگان و ارادتمندان هر کدام به نوعی موقوفاتی دارن، یکی در زمینه تلاوت قرآن، یکی در زمینه عزاداری برای امام حسین، دیگری برای سرپرستی یتیمان و بسیار دیگر. حتی در یزد یک موقوفه هست که برادری اون رو زمین خودش رو وقف کرده برای اینکه گندم بکارن و گندم اون رو وقف پرندگان کرده. این موقوفات میتونه برای همه ما یک ذخیره‌ای باشه برای آخرتمون. بفرمایید در این زمینه به هر حال وقف چه آثار ماندگاری خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض تسلیت دارم شهادت آقا علی ابن موسی رضا رو خدمت همه شیعیان و دوستان اون حضرت و تبریک عرض میکنم هفته وقف رو خدمت همه مردم. سنت حسنه وقف یکی از سنت هایی است که مورد تأکید قرآن کریم و دستورات ائمه اطهار و پیغمبر اکرم بوده و خود آقا رسول الله
اولین واقف بودن
و همه ائمه اطهار در طول زندگی خودشون به این سنت حسنه عمل میکردن و چه بسا بعضی از این عزیزان تمام اموال خودشون رو در این راه وقف میکردن. من فقط یک توضیح کوچکی راجع به کلمه وقف خدمت مردم عرض کنم.
بله.
وقف یعنی این که خدا این همه نعمتی رو که در اختیار ما گذاشته و هر چی که داریم از خدا داریم.
بله.
این بندگانی که خدا بهشون نظر داره و میخوان برای بعد از عمر خودشون و حتی حیات عمر خودشون چراغی رو روشن نگه دارن، ثوابی رو برای خودشون دست و پا کنن، برکاتی رو برای خودشون فراهم کنن، مخصوصا بعد از مرگ خودشون، میان قطعه مقداری تعدادی از این اموالی رو که خدا بهشون ارزانی داشته دورش رو خط میکشن، یه قفی در اون ایجاد میکنن، یه ایستادگی در اون ایجاد میکنن، برش میگردونن به خود خداوند تبارک و تعالی.
بله.
ولی خدا به این اجازه رو بهشون میده که هر نیتی رو که میخوان با این اموالی رو که در راه خدا وقف کردن در ذهنشون هست و مبتلا به جامعه اسلامی هستش، اون نیتها رو در اون وقفنامه خودشون بنویسن، متولی برای خودشون مشخص کنن و اینها در ساری و جاری میشه در جامعه. همینطور که میدونید وقف حبس المال و تسویل المنفعه هست.
بله.
یه مالی رو حبسش میکنن، به خدا برمیگردن و منفعتش رو جاری میکنن در جامعه. بنده سالیان سال که در اوقاف هستم شاهد وقفهای بسیار زیبایی بودم. یکم مواردی که شما اشاره کردید و من مورد دیگر موردی بودش که مردم اصفهان از دست زمین ها رو وقف کردن، دیگر زمینی نبود، آمدن کاشان زمین هایی رو خریدن و وقف کردن. ما که در خطه جنوب و کبیر کرمان هستیم، در شهرستان رفسنجان هستیم، 70% زمین های شهرستان رفسنجان وقف هست و از اینها 70% اونها مخصوص آقا امام حسین هست که از قبل اون مجالس بسیار باشکوهی برگزار میشه و مؤمنین و مؤمنات میان در اون مجالس جان و دل خودشون رو صیقلی میدن با عشق بر امام حسین، با عزاداری بر امام حسین و بسیار مجالس زیبا و با معنویتی برگزار میشه. به فرموده رهبر معظم انقلاب امام راحل از قبل این موقوفات بسیاری از مشکلات جامعه حل میشه و ما از مردم خواهشمندیم که به این سنت حسنه ای که همه ائمه اطهار عمل کردن، پیغمبر اکرم عمل کرده، مورد تاکید خدا و پیغمبر هستش همچنان به این سنت حسن عمل بنمایند و موقفاتی که مبتلا به جامعه اسلامی هست،
بله،
از جمله امور فرهنگی، امور مذهبی، علوم نوین و موارد متعدد دیگری که در ذهن خودشون هستش
انشالله
موقفاتی را ایجاد
کنند. انشالله. خیلی متشکرم حجت الاسلام و المسلمین یوسفی که در این گفتگو با ما شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنیم، بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای علیرضا اسماعیل زاده، مدیر کل محترم مرکز توسعه و نظارت موقوفات آسان قدس رضوی. آقای اسماعیل زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در زیاره شما در این روز عزیز هستیم. این ایام هم تسلیت عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من دیروز خدمتون راجع به بحث وقف و نقشش در اقتصاد صحبت کردم، خصوصا توسعه هایی که در آستان قدس در این 40 ساله انجام شده و همش از محل عواید موقوفات بوده که این خدمات بسیار گسترده و خوب تونستن به مسئله سهور برسه و
بله،
مردم بتونن ازش استفاده کنن. اگر اجازه میدین من چون نظر هم نقش مهم میدن این قضیه دارن،
بله،
من خدمتون توضیحات عرض بکنم.
بسیار خوبه و یک کار واجب
بله
هست.
بله، خدمتون هست کم تو بحث موقوفات، چون همجور که مهمان قبلی شما توضیح دادن اصلا بر حبس مال هست و عوایدش در اجرای نیات واقف مصرف میشه، ولی ما در نظر خب همجور که شخص نیت میکنه امری که براش مقید و تکلیف نشده رو انجام میده و از محل ثوابش میخواد بهرمند بشه و یک قراردادی با خداوند متعال میبنده، در بحث نظر ما مستقیم عواید حاصله رو، یعنی اصل موضوع نظر رو به مصرف میرسونیم در اجرای نیت ناظر محترم. خب در این مجموعه های آستان و قدس تا به حال خب از محل این نزورات خب خدمات گسترده دیگه غیر عواید موقوفات انجام شده. مثلا ما در بحث توسعه اماکن خب خیلی از این توسعه هایی که انجام شده از بحث نظر بوده، تعمیرات نگهداری که نقش بسیار مهمی در به حساب این توسعه فازه ها داره و یا اون بحث تطهیر و تنظیف و اینها همه از محل نزورات هست. من در بحث توسعه فعالیت های فرهنگی خصوصا ما استفاده زیادی رو از این محل نیت و ناظرین عزیز بردیم. فعالیت های آموزشی تو بحث دارالشفاها، یکی از خدمات بسیار ارزنده آستان قدس که در جمع حرم مطهر و در نقاط مختلف کشور وجود داره، حتی همین بحث کرمانی هم که اشاره کردن ما اونجا بیمارستان داریم، این توسعه سلامت و بخش خدمات رسانی به محرومین از جهت خدمات درمانی از طریق همین دارالشفا در اتفاق میفته نقش بسیار مهمی داره.
بله.
و در بحث ترویج دین، خلاصه سخنرانی ها، حلقه های معرفت خوبی که بسیار به حساب دید خوبی میده رسد به معرفت شناسی دینی و جلسات بحث و تعزیه خوانی، اینها هم بخشی از این عواید نزورات هستن که از این مثلا استفاده میشه. من در بحث اقتصاد و این کار نظر میتونه نقشی داشته باشه، خب مثل مواردی مثل به هر حال محرومیت زدایی، بحث درمان و سلامت، بحث پژوهش و تحقیق و حتی محیط زیست که حضرت آقا تو بحث موقوفات بهشون اشاره دارن، اینها از شاخصهای اقتصاد خرد تلقی میشن، یعنی میتونن نقش مهمی رو در بخش اقتصاد داشته باشن و باعث بسترهایی رو فراهم کنن که اقتصاد شکوفا بشه، خصوصا بخش سلامت و درمان. خب هر چی بخش جامعه از نظر سلامت و درمان مشکل کمتری داشته باشن، خب اونور آیدیش میشه رشد اقتصادی. یا در بحث پژوهش و تحقیق که ما خب مراکز بسیار دانشگاهی خوبی داریم الان در آستان قدس و مرکز پژوهش ها داریم که در ارتباط با تحقیق و مطالعه دینی کار میکنن، یا مسائل روز جامعه، میتونن اینها بسیار نقش داشته باشن. شما مستعدن بهترین دانشگاه دنیا هم از همین طریق دارن الان منابعشون تامین میکنن و اینها نقش بسیار مهمی رو میتونه در زمینه عدالت اجتماعی و شاخصهای اقتصادی کشور و جامعه داشته باشه. و این منابعی هم که خب از محل نظر ایجاد میشه منابع بسیار خوب و ماندگاری هست و میتونه نقش مهمی رو در توسعه جامعه و خصوصا بر اساس نیت ناظرین داشته باشه.
بسیار خوب آقای اسماعیل زاده، ما بسیاری از موقوفاتمون و نزولاتمون سابقا خیلی بیشتر بود. آیا این فرهنگ رشد و توسعه پیدا کرده، به ویژه در استان خراسان رضوی و استان بله. قدس برنامه‌ریزی کرده که گسترش رو بس داشته باشه؟
بله، یعنی؟ خدمت عرض کنم تو بحث نزولات، خب همونجور که اون چون یک نیت الهی است و ارادتمندان و حضرت همیشه مقید به این قضیه هستن، بله ما توسعه های بسیار خوبی، یعنی افزایش های بسیار خوبی در این قسمت داشتیم و خب شاید مثلا در 6 ماه اول سال نسبت به سال گذشته حدود 30% رشد داشتیم. در بحث مراجعین به دفاتر ما این رشد نزدیک 15% رو داشتیم.
بله.
از این جهت ما داشتیم، ولی در بحث موقوفات شیوه ها باید عوض کنم. دیروز من خدمتتون عرض کردم تو توسعه بن ما قدیم خب به حال می اومدن زمین ملک اینها رو در راه خدا وقف می‌کردن، خب گستره بسیار وسیعی بوده، البته زمین ها کشاورزی بوده، به توسعه شهری رسیده و ارزشمند شده، اینها آیدیش خب نقش مهمی رو در اقتصاد بازی کرده. در ولی در ارتباط با اینکه الان این بستر فراهمه، خب یکم این حوزه تغییر کرده، ما باید سیبیم به شیوه ها و روش های مدرن برای وقف طراحی بکنیم که خب ما خوشبختانه در استان قدس این کار رو کردیم و ورود کردیم. البته در جای مختلف کشور هم اتفاقات افتاده در بحث درمان، میتونه صندوق های وقفی بیاد ایجاد بشه و خورده های وقف بیاد اینجا جمع بشه و تشکیل یک فاند مالی برای تقویت موقوفه بده و انشالله مثلا خدمات خوبی در بخش رسوخ اقتصادی، بخش درمان، در بخش های محرومیت زدایی، در بخش میام تحقیق و پژوهش که خیلی مورد تاکیده و الان دانشگاه واقعا نیاز دارم این قضیه، این میتونه نقش بسیار مهمی رو ایجاد بکنه که انشالله بعد البته من دیدم این بسترهای قانونیش هم فراهم بشه جان خواهم. بله بسترهای قانونی اگه فراهم بشه و از این ور قضیه متولیان هم بتونن این روشهای جدیدی بیارن، بتونن بهره‌وری از موقوفات ببرن بالا و اون شفافیت در گزارشات اجتماعی هرچی بالا بره، مطمئنن در توسعه این نقش بسیار مهمی خواهد داشت
و فرهنگ وقف هم یه مقدار باید گسترش پیدا بکنه. خیلی متشکرم آقای اسماعیل زاده از حضورتون، خداحافظی میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
در حریم امن تنهایی حساب همه قطره ها رو دارد، حتی نیفتاده ها را. خواستیم که دلنوشته ها و حاجات و خواسته هاتون رو برامون ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، برنامه زنده رضوی معاش 30036 37، و یا اینکه برامون بگین از طریق تلفن 22 65 25 25 تا قاصد پیامک های شما باشیم در مشهد و رضا به محضر امام رضا علیه السلام. آقای زیایی سلام، اوقات بخیر.
سلام علیکم، درود بر شما، خیلی متشکرم از اینکه دوباره ارتباط با مشهد مقدس برقرار شد و صحبت کنیم با امام رضا و پیامک‌های ما مهر و محبت عزاداران مردم عزیز و گرانقدر رو.
زنده باشید.
اما هر کار از بنده خودم سرکارم آبادی پیامک‌ها رو من بخونم و بازم نیابت میگیرم از همه مردم عزیز و گرانقدر در مشهد مقدس. پیامک کردن آقای امیر حسنپور، نوشتن سلام آقا جان، آرزو دارم تمام مریضان را شفا بدی و زندگی همه شیرین بشه، انشالله که لباس عافیت بر تن همه مرزهای اسلام خدا بپوشانه
انشالله.
از آقای عزیزم میخواهم اللهم عجل ولی یک الفرج و عاقبت به خیری همه مسلمین و مستضعفان جهان. سرکار خانم محبوبه مراد آبادی از عراق، 0933 4 شماره آخرش 6690، نوشتن که السلام علیک یا علی ابن مسرزا. آقای رعوف ازت میخواهم بی پناهان را پناه دهی، انشالله همین گونه خواهد بود. 913 4 رقم آخرش 9249 نوشتن یا امام رضا دلم برای تنگ شده، یا زامن آهو، یا حضرت رضا خیلی دلشون برای شما تنگ شده و نتونستن امروز مشهد باشن، آقا دعوت نامشون رو امضا کن که انشالله مهمان صحن و سرای عاشقی شما بشن. نوشتن سلام، شهادت امام رضا رو تسلیت عرض میکنم، از آقا شفای مادر بچه هامو میخوام، خوشبختی همه جوانها رو میخوام، دوست دارم مشرف بشم به زیارت آقا امام رضا شاه، آمده ام پناه هم بده. آقای نظری است بندر عباس. پیامک بعدی ما 0901 و چهار شماره آخرش 4662 هست، نوشتن که از آقا امام رضا میخواهم تمام مریض ها را شفا بدهد و مشکل مردم را حل کند انشالله. آقای غلامرضا شهبازی از شهر آبی 917 چهار شماره آخر 6900 نوشتن سلام آقا جان، مریضی دارم که در کماست، یا امام رضا جان به حق جوادت شفا عنایت کن. دعا میکنم در زیر آسمان ابری مشهد مقدس در کنار 8 میلیون زائر، در کنار همه دلدادگان کوی امام رضا، که خدایا به حق واسطه فیض الهی امام رضا، یا امام رضا خود شما فرمودید که هرگاه من رو خوندید به جان میوه دلم جواد الائمه قسم بدید. دعا میکنم یا امام رضا تو رو به جان جوادت قسم، تو رو به جان جوادت قسم، الان همه مرزای اسلام رو لباس عافیت بپوشان. آمین یا رب العالمین.
انشاءالله. متشکریم آقای زیایی عزیز و اینکه ارتباط ما رو به این شکل برقرار کردید و حال و هوای ما رو عوض کردید. بهترین ها رو براتون میخوایم، انشاءالله که بتونیم باز هم ارتباط بگیریم و همه پیام های عزیزان رو شما انشاءالله بخوانید و بتوانیم اونها رو حاجتش رو از زبان شما و کلام شما دریافت کنیم.
به دعاهای خیلی مردم و عزاداران، آمین. من همیشه گفتم که یا امام رضا من روسیا دعا میکنم، آمین دعا رو شما بگید که قطعا به اجابت برسه. دعا میکنیم انشالله که آمینش رو امام رضا بگه تا به اجابت برسه انشالله.
امید به خدا. یا علی، خدا حافظه.
یا علی،
خدا نکنه آدم دیندار سقوط بکنه، اون که دیگه خیلی بدتره. آدمی که یه برهه دین داشته بعد سقوط بکنه ها، این دیگه هیچی جلو دارش نیست. به تعبیر قرآن از اونایی میشه که بد بدی میکنن، اساء السوء، بد بدی میکنن. هرچی هم آیه قرآن و معاد و آخرت رو براش بگی گوشش پره، این چیزا رو شنیده، چیزا رو بلده، تکون نمیخوره، چیزا رو بلده. بعضی از اصحاب امام کاظم از موسی بن جعفر امام هفتم، از اصحابش علی بن حمزه بطائنی، بسیار روایت تو کتب روایی ما داره، راویش اینه، علی بن حمزه بطائنیه، از اصحاب امام هفتم. خب وقتی امام هفتم تو زندان بود، خب مدت زندانی امام هفتم طولانی شد، از 7 سال گفتن تا 14 سال. تو این مدت طولانی شیعیان وجوهات و پول مثلا خمس و وجوهات مختلفی رو که به امام که نمیتونستن برسونن، به نماینده هاش میرسوندن. یکی از نماینده های امام کاظم همین علی بن حمزه بطائنی بود. نماینده امام کاظم حدود 30,000 دینار طلا پیشش جمع شد. 30,000 دینار طلا، حالا با فرض اینکه اگر هر دیناری یه مثقال باشه، من حساب که میکردم تقریبا یه چیزی حدود 3 میلیارد تومان میشه با قیمت الان، حدود 3 میلیارد تومان. این وجوهات پیشش بود. خب باید میرسون به امام که تو زندان. امام کاظم رو شهید کردن، این دیگه از زندان بیرون نیومد، شهیدش کردن. نوبت رسید به امام رضا. خب این پولا رو باید میورد اونجا دیگه. این پول وسوسه‌اش کرده بود، این پول وسوسه‌اش کرده بود، این پول سنگی. وقتی که امام رضا گفتش که باید اون وجوهات رو بیاری، اینا گفتن که نه، از کجا معلوم شما امام باشی؟ امام باید بچه داشته باشه، شما بچه نداری. مهم امام جواد به دنیا نیامده بود، شما بچه نداری، شما امام نیست. امامتشون رو انکار کردن، زد زیر امامت امام رضا علیه السلام و قبول نکرد. این فرقه ای به وجود اومدن که تو تاریخ اسلام به فرقه واقفی معروفن، یعنی وقف کردن، توقف کردن تا امام کاظم، هفت امامی یه فرقه ای به وجود آوردن و بسیاری رو منحرف کرد. نماینده امام کاظم بود، اما پول پرستی باعث شد که انکار بکنه خط امامت رو. با اینکه نماینده بود جدا شد از امام هشتم، که امام هشتم هم خیلی باهاشون برخورد کرد، یعنی از جهت گفتار گفت پرده ای ستار از ما برمگیر، باش اندر امتحان ما مجیر. خیلی تضمین شده تر نیستی ما، کسی به ما ضمانت‌نامه‌ای نداده که تو سد سکندری هستی که تو امتحانات سنگین زمین نمیخوری. موقعیتش پیش نیومده، آدم باید پناه ببره به خدا.
خب ارتباطمون برقرار هست با حضرت حجت الاسلام و المسلمین کمیل زکی خانی. آقای زکی خانی، عرض سلام و ادب خدمت شما.
سلام و رحمت الله، عرض ادب و عرض تسلیت.
خیلی متشکرم.
حضرت امامزاده علیه السلام در خدمتتون هستم.
راجع به وقف و ماندگاری اون و آثارش در جامعه داریم صحبت میکنیم، انشاءالله که ما جزء واقفیه نباشیم.
انشاءالله خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. من این وقف کوتاه رو
بله
میخوام از اینجا شروع کنم که یک نکته در پس تمام حوادث تاریخی
بله
برای هر شخصی نهفته و اون هم همین جمله زیبای شماست که چه اتفاقی افتاد که افرادی که امام معصوم رو درک کرده بودند و در مقام و قابلیتی قرار گرفتند که به ظاهر امین حضرت شدند
بله،
چه اتفاقی رخ میده در مسیر جریان زندگی یک انسان که به عنوان نمونه هایی که خدای متعال در تاریخ داره به ما نشون میده مثل واقفی ها شکل میگیرن و از اینجور حوادث رو شما در زمان حضرت وقت الله العظم قبل از شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام و بعد از شهادت امام عسکری بود اونجا شاهده همچین صحنه هایی هستید و همین سیر تا انقلاب خودمون و حوادثی که پیش اومد و مسئولیت هایی که آدم ها گرفتند و شاخص حد یعنی کلام و الان روی اون افرادی که سقوط کردند
بله.
اگر از این زاویه نگاه کنیم که اگه قرار باشه ما جزء اونها باشیم، ما جای اونها باشیم، چی کار باید کنیم که مسئول بمونیم و این مسئولیت و شیوه که سمت و سویی که برای ما معین میکنه، شیوه که ما باید دست بگیریم برای اینکه مسئول، یک سری قواعد رو باید در قرآن بهش دقت کنیم، یک سری اصول رو که اینا سنت های خدا هستند و سوره عنکبوت آیه 2 خدا متعال فرمود که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. من تعبیر رو ظاهر کنم
بله،
خدا متعال فرمود که فکر نکنید که الان شما در جامعه اسلامی زندگی میکنید، الان شما شیعه متولد شدید، الان شما در حصر جمهوری اسلامی هستید، الان شما کنار امام معصوم هستید، الان شما در حوادث مختلف تاریخ
بله
دین رو ظاهراً اجباراً انتخاب کردید، یعنی اراده‌ای در انتخاب نداشتید
بله.
در مادری یا جهت حوادث روزگار به خودت اومدی، دیدی که داری در این مسیر گام برمیده و اراده خودت رو مصمم نکردی که این دین رو انتخاب کنی
بله
و در تمامش اون خودت رو پرورش بدی.
لا اکراه فی الدین بوده.
خب این آیه خیلی عمیقی عمق زیادی داره. من میخوام اینجا گروهی بزنم به یک جمله هست که از زبات مقدس معصوم در به شکل‌های مختلف صادر شده و اون جمله اینه که فرمودند مصداقاً مردی از همسرش میگه که این جمله از صدیقه از سلام الله علیها بپرسند که آیا ما شیعه شما هستیم و حضرت زهرا سلام الله علیها در جواب اونجا میفرماید که اگر تمام آن چیزی را که ما از ناحیه خدای متعال به شما میگیم رو عمل کنید و به همه آن چیزی که از ناحیه خدای متعال اومده نهی ترک کنید و انزجار پیدا کنید
شیعه هستید
و الا فلا شیعه نیستید. بعد میزند که پس ما کی میشیم؟ ما که خب حاشیه داریم. حتی که شما محبید و در این امتحانات، حالا این و در این از اینجا بعد رو من گریز میزنم، تو این امتحاناتی که خدا متعال قول داده از همه بگیره و این به عنوان سنت خداست که ابدیت انسان رو تضمین میکنه، خب قراره که ماها بتونیم با توجه به اینکه همه حوادث که داره پیش میاد اینا امتحانات ماست و عوامل رشد ماست و عوامل سقوط ماست و عوامل ساخت ابدیت ما در مسیر ولایت امام معصوم و در مسیر بندگی و در مسیر ایمان و یا خلافش.
بله.
حوادث تاریخی به ما نشون میده انسان‌هایی که یه قسمت از دین رو میگیرند، شکل ظاهری رو، سلف فقه رو و سلف ظاهر شریعت رو، و رها میکنند باطن دین رو.
بله.
رها میکنند طریقت دین رو و سلوک دین رو در ابعاد مختلف زندگیشون. تاریخ به ما اثبات کرده که اینها لحظه امتحان سقوط کردن. شما از حوادث کربلا رصد که میکنید،
خیلی ریزش داشتن.
جمله که از امام خامنه‌ای روز خدا فهمده بودن که بصیرت باید بصیرت داشته باشید، آن شمری که در صفین سرباز سپاه امیرالمومنین بود در کربلا، موضع امتحان که پیش میاد، میبینیم سیر زندگیش رو وقتی رصد میکنیم آدمی میشود که خب به دنیا جای دنیا امام معصوم به دست اون کشته میشه.
بله.
آدمی میشه که دیگه عاقبت به خیر نه، عاقبت به شر نه، عاقبت به شر ترین.
بله.
آن چیزی که میتونه برای یک انسان و اونم کشتن امام معصوم پیش بیاد رو این آدم
عکس اون هم هست آقای زکی زاده.
و دقیقاً. بله.
و عکس اون هم هست.
و اراده انسان. بله. و انتخاب. و البته یه نکته ریزی داره این عکسش. این عکسش اون آدم هایی که عکس شدند یه کارهایی کردند که در همون مسیر اهل بیت بوده، یعنی در مسیر سالم سازی شخصیت بوده، یه کارهایی کردن که سر بزنگاه اون کارها دستشون رو گرفته، به لطف خدا شامل حالشون شده. و باز هم در جریان تاریخ ما داریم میبینیم. اما نکته ای که از این جریان واقعی میتونه امروز تابلوی بشه جلوی عینت تجربه زندگی ما، اون نکته اینه که نگاه نکن که چند سال در کجا با چه شمایلی داری زندگی میکنی. نگاه کن به این که آیا عمل تو اونی هست که امام معصوم از ناحیه خدای متعال دستوراتی که داده.
بله.
رضایت خدا رو در تمام ابواب و شؤون فراهم کرده باشه. و مهم نیست تو در چه سنی و با چه شمایلی در چه پستی و در چه مقامی داری حرکت میکنی. این ادامه شما میخوام این جمله هستم خانی میگن از قول یکی از شهدا که فهمد اگر نتونی از سیم خاردار نفست عبور کنی، در هر قبه و پست و لباس و مقامی که باشی، نمیتوانی شما عاقبت به خیر بشوی. و این یک جمله ای که لازم همه ما در همه گذرهای زندگی بهش دقت بکنیم
ان شاء الله
که بتونیم جزء انسان‌های راستین بشیم.
و امیدواریم آقای زکی خانی اگه می‌خوایم تو این حسن حسین باشیم، به شرط‌ها و شروط‌ها ولایت رو فراموش نکنیم.
ولایت مسئله‌ای که شخصیت انسان باید بشه. یعنی موضوع فکری نیست. موضوع ذهنی مستواد ممکنه نداشته باشیم، سیاهی ذهن ممکنه برای ما ایجاد تعریفی از ولایت. ولایت سلسله اعمال ما و آن چیزی که خروجی شخصیت ما در رفتار ما ظهور پیدا میکنه، اون میشه ولایت مداری.
بله.
و اون خروجی شخصیتی که سر بزنگاه انسان رو میتونه نجات بده
و یا به هلاکت برسونه.
خیلی ها بودن کتاب توحید نوشتن.
بله.
و مشرکانه از دنیا رفتن و خیلی ها بودن سواد نداشتن، سر زمین بیل میزدن، ولی جز موحدان حقیقی عالم بودن و جز سربازان هست ولی هست جل الله. و این شاخصه به ما خیلی کمک میکنه که علم تنهایی معناش بصیرت نیست، بلکه بصیرت که اندهو علمیست به همراه عمل، تا عملی که کاملا ما رو تابع امام بکنه
انشالله،
عملی که کاملا ما رو در مقام شیعگی قرار بده
انشالله. خیلی متشکرم از شما حضرت حجت الاسلام و المسلمین زکی خانی. امیدواریم این بصیرت و این معرفت روز به روز در همه ما افزایش پیدا بکنه به حق آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. خدا نگهدارشون.
خدا
حافظ شما.
با برنامه زنده رضوی نژاد معاش همراه هستید.